امروز 19 می است و من شالوی گلخوجه خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ معرفی میکنم. سرخط بعضی از مطالب روز. پیوندان فیروز خولمرزاده افسر بازداشت شده اگنتی مبارزه با فساد باور ندارند که او بر رشوه ستانی و دیگر جنایت ها دست زده است. در انتخابات پرزیدنتی ایران رای دهندگان امکان دارند ادامه مکالمه سوزنده با غرب و یا مخالفت به این سیاست را دستگیری کنند.
مسلم هر دولتی یه ضعفایی داره، کمبودایی بوده که به تجربه و کم کم ان شاء الله رفع میشه. این مشکل نیست، انجام میشه.
و مقامات تاجیکستان به ساکنان کشور و به ویژه مردم روزگیر هشدار دادند که در گرمای طاقت فرسا از احتیاط کار گیرند.
ما سندسون برافتگی البته واجبی میکنه هوا.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش رهبران کشورهای مسلمانی و ایالات متحده آمریکا شرکت خواهد کرد. این نشست روز 21 می در شهر ریاض عربستان سعودی صورت میگیرد. احتمال میرود که امام علی رحمان در آنجا سخنرانی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مبتکران نشست مذکور بوده، در نظر است که نمایندگان بیش از 50 کشور در حاشیه این همایش در ضیافت با او حضور پیدا نمایند. ضمن امام علی رحمان بار اخیر در ماه ینوار سال 2016 به عربستان سعودی سفر کرده بود. رو میاریم به موضوعهای دیگر. پیوندان فیروز خولمرزاده مفتش سابق اجانسی زیدی فساد که در بازداشت قرار دارد صاحب دارایی هنگفت بودن او را رد میکنند. فیروز خولمرزاده یک ماه پیش برای قلابی و سوء استفاده از مقام دستگیر شده بود. نزدیکانش در صحبت با خبرنگاری رادیو آزادی گفتند که فیروز صاحب 6 فرزند بوده، تنها سال پیش صاحب خانه شخصی شده است. تو این زمان به قول نزدیکانش او در منزل اجاره زندگی میکرده است. میرزا نبی خالقزاد در دوشنبه با نزدیکان او وخورد.
ما همین حالا در کوچه هلالی در محله یکچنار شهر دوشنبه در نزدیکی خانه پدر و مادر فیروز خولمرادوف سردار ریاست تفتیشات آژانسی ضد کرپسی تاجیکستان که اخیراً بازداشت شده بود قرار داریم. نزدیکان فیروز خولمرادوف میگویند که اون رقم ها و اون خبرهایی که در رسانه ها به طور به گونه های مختلف چاپ و نشر میشن هیچ اساسی ندارند. آنها میگویند که این خبرها مثل اینکه مخصوص در نسبت فرزند آنها به نشر رسیده سال است تا اینکه اون مجازات شود. آنها به این باور هستند که فرزند آنها یکی از متخصص بهترین در آژانسی بود و به کارهای غیر کسبی دست نمیزد. آنها میگن که پس از بازداشت فیروز خولمرادوف تا هنوز بیشتر از یک ماه میشود او را ندیدند و او را به آنها نشان نمیدهند. از این رو آنها نمیدونند که فیروز خولمرادوف فعلا در چی وضع قرار دارد و تفتیشات او چگونه ادامه دارد. اما آنها تصدیق کردند که فیروز خولمرادوف با وکیل مدافع تامین است. در مورد چند عیب نامه ای که در نسبت فیروز خولمرادوف است، نزدیکان فیروز میگویند که اخیراً مقامات تفتیشاتی در نسبت او با ماده ساختکاری حجت ها یک جرم دیگر اعلان کردند و گویا که فیروز خولمرادوف هنگام تشخیص پرونده زید سعیدوف صاحبکار شناخته در زندان تاجیکستان گویا به تقلب راه داده است. از این رو این هم یک پرونده گویا اضافه به پرونده دیگری زید سعیدوف شده است. در مورد پرونده قلابی میگویند که گویا یک زن در نسبت او ادعا، یعنی که گویا که 6 کیلو طلا را گویا که فیروز خولمرادوف به او وعده داده است که اگر این 6 کیلو طلا را به اختیار او گذارند و او را از این عیب نامه رها خواهد کرد. همین طور فعلا نزدیکان فیروز خولمرادوف میگویند که آنها هیچ باور ندارند که فرزند او تا این حد و تا به این اندازه به تقلبی و به قلابی دست زده باشد.
گزارش مفصل در برای ملاقات با پیوندان فیروز خولمرزاده را در سایت رادیو آزادی www.azadi.org پیدا کنید. روز جمعه رای دهندگان ایرانی در انتخابات پرزیدنتی آواز داده از میان 4 نامزد یکی را انتخاب خواهند کرد. در اصل انتخاب میان 2 نیرو است، یکی طرفدار بهبودی روابط با کشورهای غربی و دیگری بازگشت به وضع 4 سال پیش وقتی که محافظه‌کاران در تمام نهادهای حکومتی سر قدرت بودند.
حالا الان آغاز روز هست و تازه داره رای گیری شروع میشه در اینجا، حتما همه جا همینطور هست و تا پایان شب انشاءالله پرحجم و پرحضور ملت خواهند حضور پیدا کرد.
هم مسلم هر دولتی یه ضعفایی داره، کمبودایی بوده که به تجربه و کم کم ایشالله رفع میشه، این مشکل نیست، انجام میشه.
Президенти озираи Эрон сиёсатмадори муътадил Ҳасан Руҳонии 68 сола ва дочистони собиқ сиёсатмадори муҳофизакор Иброҳим Раиси 56 сола номзадҳои пешдасти ин сабқат ба шумор мераванд. Дар давоми 4 соли гузашта Руҳонии муваффақ шуд, ки бо кишварҳои ғарбӣ созиши ҳастаӣ ба имзо расонида, таҳримҳои байналмилалии Ҷумҳурии исломиро коҳиш диҳад. Ӯ ба эрониҳо озодии бештар ваъда додааст. Рақиби ӯ Раиси ҳамчун номзади пешвои Руҳонии Эрон Оятулло Алии Хоманаӣ шинохта мешавад. برنامه را ادامه می‌دهیم. دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا مقامات سوریه را در قتل عمومی محبوسان زندانی سید نویو عیبدار کرد. حکومت آمریکا گفت که معلومات را درباره وجود قتل عام در زندان نظامی سید نویو سوریه در اختیار دارد. مقامات این کشور از روسیه دعوت کردند تا برای پایان دادن به چنین جنایت وحشیانه به بشار اسد تاثیر رساند.
دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه مقامات سوریه را در قتل دستجمعی محبوسان این زندان در 3 کیلومتری دمشق متهم کرد. بنابر اطلاع خدمات استخباراتی آمریکا، ماموریت زندان برای پنهان نمودن این جنایت در نزد محبس کوره جسدسوزانی را بنیاد کرده است.
طبق اطلاع سازمان های زیاد اجتماعی از سال 2011 تا 2015 مقامات از 65 تا 117 هزار نفر را بوده پشت پنجره زندان جای کردند. آنها بدون حکم دادگاه هزاران محبوس را به طور عمومی به دار آویختند. مسافه سید نیو از دمشق همگی 45 دقیقه است و این تنها یکی از چند محبس های مخفی است که در آن آدمان نگهداری و شکنجه می شوند.
ماه فوریه سازمان حقوقی امنیستی اینترنشنال گزارش در رابطه با شکنجه و قتل عام در زندان سید نویو را نشر کرد. این گزارش در اساس پرسش حدود 100 شاهد از جمله سابق نگهبانان این زندان انجام شده است که توانستند از آنجا جان به سلامت برند. در آن گفته می شود که در مدت 4 سال از سال 2011 تا 2015 بدون تحقیق و حکم دادگاه از 5 تا 13 هزار نفر کشته شدند که اکثریتشان افراد ملکی بودند. اطلاعاتی که استخبارات آمریکایی در دست دارد پژوهش مدافعان حقوق بشر را ثابت میکند. دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا میگوید در سید نویو همروزه تا 50 نفر قتل میشود. منبعهای استخبارات آمریکا درباره موجودیت گروههای دستجمعی در اطراف زندان نقل کردند.
من چندین بار گفتم که ما از بی‌رحمی رژیم سوریه به وحشت آمدیم. این دهشت با دستگیری به چون و چرای روسیه و ایران صورت میگیرد.
جونز از روسیه دعوت کرد که به بشار اسد تاثیر رساند.
هفته گذشته وقتی وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف در اینجا بود، با راه نظامی حل نمودن نزاع در سوریه را غیر امکان خواند. روسیه باید فوراً تأثیر خود را نسبت به رژیم سوریه برای کفالت پایان دادن چنین جنایت‌های وحشت‌انگیز استفاده کند.
مقامات سوریه بارها اتهامات در مورد قتل عام و استفاده شکنجه در محبس ها را رد کردند.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان ساکنان را از هجوم موج گرما به کشور هشدار می‌دهند. هرچند دیروز در شهر دوشنبه و دیگر مناطق کشور باران شدید و ژاله بارید، اما امروز حرارت هوا دیگر باره بلند شد. طبق پیشگویی هواسنج‌ها در روزهای بعدی دمای هوا زیر 40 درجه می‌شود و برای آنهایی که روزه می‌دارند امتحانی سخت خواهد بود. امسال ماه شریف رمضان در آخر ماه می فرا می‌رسد.
بهار امسال در تاجیکستان طولانی و سردتر آمد، اما روزهای اخیر گرمای هوا به شدت بالا رفت و حرارت سنج مرز 35 را عبور کرد. ساکنان تاجیکستان یک بار بلند شدن حرارت هوا را به سختی پشت سر می کنند.
در جنوری شهر دوشنبه خیلی بود، هوا گرم، از حساب گرمی بود، موی سرم را کم کرده ایم.
متخصصان کمیته حالت های اضطراری مشورت می دهند که ساکنان گشت و گذار را در هوای گرم کمتر کنند، لباس های سبک و کلاه بپوشند. با آنها همچنین مشورت شده است که از کاری سخت جسمانی خودداری کنند و بیشتر آب بنوشند. متخصصان استعمال این نوشاکه های اسپیرتی را در طول روز توصیه نمی دهند و می گویند که غذاها نیز باید بازنگری شوند. در این روزها با گفته آنها استعمال شوربا، ماهی و مرغ تأثیر گرما را کمتر می کند. استعمال هرچی بیشتری میوه و سبزیجات با منفیت خواهد بود. آنهایی که می خواهند در این روزها از شهر بیرون روند باید احتیاط کار باشند، به ویژه هنگام آب بازی و سیاحت در کوه ها. ضمناً راه های کوهی نیز از خطر امین نیستند.
در نتیجه آبشوی برف و پریاخ ها سطح آب در دریاها بلند می شود و خطر ریزش سیل و سنگ و فرامدن یچ را زیاد می کند. از این خاطر کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان با ساکنان و مهمانان کشور توصیه می دهد که در این روزها خیلی احتیاط کار باشند.
طبق پیشگویی هواشناسان، حرارت هوا در تاجیکستان چند روز دیگر بلند باقی می ماند و بعداً تدریجاً پایان می رود. اما تنها برای یک مدت، زیرا تابستان در این کشور آفتابی فرا می رسد و حرارت بلند هوا در این فصل معمولی است. امسال برای ساکنان تاجیکستان به مراتب مشکل تر خواهد بود، زیرا آغاز ماه شریف رمضان با روزهای گرم آخری می راست می آید.
برنامه تلویزیونی رادیو آزادی را می شنوید. در شهر کلوب ولایت ختلان نمایش فروش قالین های قیروقوم به کار آغاز کرد. مسئولین شرکت قالین بافی قیروقوم میگویند با این وسیله میخواهند بازار داخلی را با قالین های با صفت تامین نموده بعداً به بازار جهانی برآورند. هر سال در تاجیکستان برای دستگیری تولید کنندگان قالین های وطنی نمایشگاه ها برگزار می شود، اما اکثر مردم بازم با قالین های وارداتی از ایران و ترکیه برتری می دهند. تفصیلات بیشتر از امیردین علیموف.
مردم شهر کلوب امکان پیدا کردند برای اولین بار قالین های قیروقوم را از دست اول خریداری کنند. یرمرکه فروش قالین های قیروقوم در شهر کلوب برای بار اول است که برگزار می‌گردد و قرار است تا 3 روز ادامه کند. این هم روزهای 19، 20 و 21 می. طور مسئولین این کارخانه میگویند حدود 20,000 متر مربع قالین ها برای فروش به مردم کلوب پیشنهاد کرده شده است.
نهایی که ما حاضر به بازار داخلی و بازار بیرونه پیشکش کرده استودیم و به جوابگوی استانداردهای جهانی است. یعنی امروز ما از قالین های تفتینگی سر کرده تا قالین های زیچیش بلندی 1.5 میلیون گیره در متری مربع پیشنهاد کرده استودیم. ما اقدام کردیم که برای ایوازی محصولات وارد شونده هم صفتی خوب هم نرخ ارزان پیشنهاد نماییم. امروز در این یرمارکه فروش ما تخفیفی 20% پیشکش نمودیم.
طوری گفته می شود این اقدام در دایره رشد ساحه قالین بافی در کشور تا سال 2020 راه اندازی شده است و همزمان در شهر قرغان‌تپه نیز حدود 20,000 متر مربع قالین های قیروقوم برای مردم پیشنهاد کرده شدند و مردم امکان دارند که خریداری کنند. ساکنان کلوب میگویند که نرخ این قالین ها از بازار تفاوت دارد.
یک ماه پیش من بازار در رفتم، نرخ نو کردم 900 سومان. امیر رزمیری که من حاضر خریداری کردم 780 سومان. خیلی در این کریزیس خیلی به ما یاردن می شود. 200 چند سومان به ما یاردن می شود.
مسئولین این شرکت های قالین بافی میگویند تصمیم دارند چونین یرمارکه فروش ها را در تمام شهر و ناحیه های کشور براهمانند، همچنین قالین های استحصال تاجیکستان را به کشورهای خارج صادرات کنند، از قبیل افغانستان، روسیه و دیگر کشورها. امیردین علیموف، رادیو آزادی کلوب.
و یک خبر دیگر، در یک نواری ویدیویی که به تازگی نشر شد نشان میدهد که در واشنگتن پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان زن و زنه موفیزانش با اعتراضگران را تماشا دارد. چنین به نظر میرسد که رجب طیب اردوغان قبل از شروع حمله با ماموران امنیتی گفتگو میکند. اینجا برنامه امروز را انجام میدهیم. اگر میل دیدن خواندن و دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر را دارید، پس سامانه آزادی نقطه اورگ صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ادنا کلاسیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای شما است. تشکر که با ما هستید و برایتان استراحت با فراغت میخواهیم.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم میکنم. در ایران روز 19 می انتخابات ریاست جمهوری ادامه کرد که نتیجه آن میتواند یا ادامه همکاری های اقتصادی و سیاسی ایران با غرب شود یا برعکس. حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی و سیاستمدار اصلاح طلب و دادستان سابق از حلقه محافظه‌کاران ابراهیم رئیسی دو نامزدی پیش صف انتخابات هستند. در ایران که بیشتر از 81 میلیون نفر اهالی دارد، بیکاری زیاد است. امید رای دهندگان هم بهتر شدن وضع اقتصادی بوده است.
توقع هم اینه که همون راهی که 4 سال پیش رفتن رو ادامه بدن و بهترش بکنن، قدمایی رو که برداشتن تموم بکنن، قول‌هایی رو که داده بودن رو ادامه بدن. کسی که بر سر کار میاد مهم نیست واقعا، حالا دیگه واقعا هر کی که میاد صدای مخالفان خودش رو هم شنیده
باشه. حسن روحانی که در عهد او سازش فراگیر اتمی با قدرت‌های جهانی امضا شد و تحریمات به ضد ایران را سبک کردند، قول داده است که مکالمه با غرب را ادامه می‌دهد و آزادی‌های مردم را بیشتر می‌کند. ابراهیم رئیسی یک سیاستمدار مورد اعتماد آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران است که حرف نهایی را در مسائل سیاسی و نظامی او میزند و میتواند با آسانی برنامه‌های رئیس جمهور را از راهش خارج کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از رسیدن به قدرت باری اول است که به خارج از کشور سفر میکند و در زمانی که جنجال درباره ارتباط احتمالی شریکان او با روسیه اوج میگیرد، حکومت دونالد ترامپ امیدوار بود سفر رئیس جمهور به عربستان سعودی، اسرائیل، ایتالیا، واتیکان و بروسل همکاری ها با این شریکان و به خصوص در خاورمیانه را نزدیک میکند. اما برکنار شدن جیمز کامی، مدیر سابق خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا، به سفر دونالد ترامپ سایه افکنده است. بنابر گزارش ها رئیس جمهوری آمریکا گویا ماه فوریه به جیمز کامی فشار آورده است که تحقیق عملکرد مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی حکومت آمریکا را قطع کند. با گفته مطبوعات مایکل فلین گویا ارتباطش با مقامات روسیه را پنهان داشته است. دادستان شویسیه روز جمعه گفت که تحقیق ابتدایی پرونده مؤسسی ویکیلیکس جولیان اسانژ را قطع میکند که او را به تجاوز جنسی متهم میکنند. اسانژ سال 2012 از تعقیب دادگاه شویسیه به سفارت اکوادور در لندن پناه برد و از آن زمان تا کنون در همانجا زندگی میکند. دادستان های شویسیه استرداد او را طلب میکردند. اسانژ اتهامات تجاوز جنسی را رد کرده و گفته است که از بازگشت به شویسیه هراس دارد، زیرا مقامات میتوانند او را به آمریکا استرداد کنند. واشنگتن طلب دارد جولیان اسانژ برای نشر مکاتبات محرمانه دیپلمات‌های آمریکا به جوابگری کشیده شود. یک افسر پلیس افغانستان در ولایت شرقی ننگرهار به سوی همکارانش تیر کشیده و 5 نفر را کشته است. در این باره عبدالوهاب مومند، والی ناحیه غنیخیل، گفت که خادم پلیس همتاهای خود را شام 18 می در حال هدف قرار داد که آنها خواب بودند. حملگر که از اون نصرت الله نام بردند، قبل از فرار از صحنه کشتار سلاح همتاهایش را با خود گرفته است. مسئولیت حمله را تا کنون گروه بردوش نگرفته است. هم طالبان و هم گروه تندروی دولت اسلامی در ننگرهار که با پاکستان مرز دارد فعال هستند. روز 17 می 4 حملگر به بنای تلویزیون دولتی در جلال آباد هجوم کردند و ساعت‌ها با نیروهای امنیتی وارد درگیری شدند. مسئولیت این حمله را که با شمول خود حملگر 10 کشته دارد، گروه تندروی دولت اسلامی بردوش گرفت. رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف گلشد اورز محمد و وزیر فرهنگ را از وظیفه برکنار کرده است. قربانگولی بردی محمدوف در باره برکناری اورز محمد و روز 15 می فرمان صادر کرد. وزیر فرهنگ 25 فوریه این مقام را اشغال کرد و با گذشت کمتر از 3 ماه برکنار شد. برکناری ناگهانی اورز محمد و در حال صورت می گیرد که برکناری و بازداشت منصبداران بلندپایه ترکمن ادامه دارد. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایتی azadi.org.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
امامالی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با دعوت سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در سمیت کشورهای عرب مسلمان و ایالات متحده آمریکا در شهر ریاض شرکت خواهد کرد. یک منبع از دفتر رئیس جمهور تاجیکستان گفت در این سمیت که قرار است روز 21 می برگزار شود، رئیس جمهور تاجیکستان احتمال سخنرانی کند. مسئولین میگویند ملاقات امامالی رحمان با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که برای نخستین بار همدیگر را در چارچوب یک همایش بین‌المللی خواهند دید در نظر نیست. در این زمینه من مردان محمد گزارش میدهم. با نخستین سمیت کشورهای عرب و مسلمان و ایالات متحده آمریکا سران کشورهای دیگر از جمله شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان، نواز شریف سروزیر پاکستان و اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز دعوت شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ایران رقیب سنتی عربستان سعودی در منطقه به این همایش دعوت نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از مبتکران سمیت کشورهای عرب و مسلمان و ایالات متحده آمریکا محسوب شده و در نظر است نمایندگان بیش از 50 کشور در خوشی این همایش در ضیافت با ترامپ حضور پیدا کنند. بنا به اطلاعات دفتر رئیس جمهور تاجیکستان انتظار می رود در حاشیه سمیت کشورهای عرب و مسلمان و ایالات متحده آمریکا امامالی رحمان با برخی از سران کشورها دیدار کند. این نخستین سفر خارجی دونالد ترامپ است. روز شنبه 29 می او وارد عربستان سعودی شده و با سلمان بن عبدالعزیز شاه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. بنا به اطلاع وزارت خارجه آمریکا انتظار می رود دونالد ترامپ با سران 6 کشور عربی، عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و امارات متحده عرب به طور جداگانه ملاقات کند. امامالی رحمان باری آخر در ماه ژانویه سال 2016 به عربستان سعودی سفر کرده بود. رئیس جمهور تاجیکستان در جریان این دیدار عربستان سعودی را در جهان عرب و منطقه خاورمیانه شریک مهم خوانده و خواستار تحکیم همکاری ها شده بود. در جریان سفر امامالی رحمان میان تاجیکستان و عربستان سعودی 5 سند همکاری از جمله سازشنامه همکاری در مبارزه با جنایتکاری، همکاری در ساحه علم و تکنولوژی و ورزش به امضا رسیدند. در همین حال کارشناسان مستقل از تلاش‌های تاجیکستان برای پیوستن به ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم استقبال می‌کنند. ضرورت شرکت فعال تاجیکستان در این همایش ائتلاف‌ها را مرز 1400 کیلومترش با افغانستان همسایه که در آن گروه‌های شورشی دولت اسلامی و طالبان ضد نیروهای حکومت می‌جنگند خیلی مهم است. به اصطلاح تاجیکستان در خط اولی مبارزه با تروریسم قرار دارد. رشید غنی کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید
مادامی که ابر قدرت در جهان اعلان کردند که به دیگران چندان ابر قدرت نیستند، بیایید آن هم را باشیم و بر ضد این پدیده ها مبارزه بریم. عملگرای تقاضا میکند تا کنش باید ایجابی باشد. بنابراین جمهوری های مثل تاجیکستان که خرد هستند، امکانات زیاد ندارند، باید در چنین حالات و طور واکنش کنند که به فایدهشان باشد و بر ضررشان نگردند. و باز در نظر داشتن لازم است که به هیچ وجه در حالت تاجیکستان نیفتد که با یکی باشد و با دیگریش نباشد.
چرا آمریکا در مبارزه علیه تروریسم و گروه های تروریستی دیش محض با کشورهای عربی ائتلاف میکند؟ با گفته وی فعلا تحولات گروهدار عمدتاً در کشورهای عربی صورت میگیرند. همچنین بیشتر کشورهای عرب ثروتمند بوده و میتوانند بخش عمده مخارج تدابیر ائتلاف به رهبری آمریکا را پرداخت کنند. از سوی دیگر رشید غنی گفت که هم آمریکا و هم کشورهای عربی با ایران رقابت عقیدتی دارند. ایران و روسیه برخلاف کشورهای عرب کشورهای از لحاظ نظامی نیرومند حساب می‌یابند. از این لحاظ در این مرحله راه اندازی کردن ائتلاف با کشورهای عرب به منفعت‌های آمریکا سازگار است. در سالهای اخیر روابط تاجیکستان با عربستان سعودی گسترش یافته و میلیون‌ها دلار کمک‌های بلاعوض و قرض‌های امتیازناک سعودی به تاجیکستان اختصاص شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
انتخابات پرزیدنتی در ایران توجه علاقمندان را در تاجیکستان نیز به خود کشیده است. تحلیلگران میگویند روز 19 می رقابت اصلی برای کرسی پرزیدنت ظاهرا میان دو نامزد پیشتاز حسن روحانی رئیس جمهور کنونی و نامزد اصلاح طلبان و ابراهیم رئیسی نامزد محافظه‌کار صورت خواهد گرفت. در دوشنبه از جریان رقابت‌های انتخاباتی در ایران در شرایط مشاهده می‌کنند که در پی تحولات سیاسی دو سال پیش تاجیکستان ارتباط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور خیلی محدود شده است. من مومین احمدی در این باره تفصیلات دارم. در تاجیکستان بیشتر مسئولان دولتی، فعالان جامعه مدنی، فرهنگیان و کارشناسان از انتخابات ریاست جمهوری ایران مشاهده میکنند. خبرهای اخیر در این زمینه بیشتر توسط پایگاه‌های اینترنتی و تلویزیون‌های بین‌المللی پخش می‌شود. اکثر همصحبتان رادیو آزادی در این زمینه گفتند ویژگی انتخابات جمهوری اسلامی این است که نتیجه‌های نهایی آن غیر قابل پیش بینی است و از همین نظر هم اینتریگ انتخاباتی بیشتر می‌شود. نظرسنجی های اخیر شانسی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی را برای بردن کرسی بلند حکومتی تقریبا برابر ارزیابی میکنند. علیم سلیمزاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان در مسائل بین المللی، اتحادیه های جمعیتی و اطلاعات گفت او هم از دوشنبه رقابت های سیاسی ایران را نظارت میکند و میگوید
کشوری که عمومیت های زیادی تاریخی و فرهنگی داریم، اگر یک ذره مثلا در زمان ریاست حسن روحانی این چیزا اگر اندکی ضعیف شده باشد، امیدواریم که با اومدن رئیس جمهوری نو مناسبت ها خوب میشوند.
ایران تا دو سال پیش یکی از شریکان متفقان نزدیک تاجیکستان بود و این قرابت تنها با همکاری های فرهنگی محدود نشده است. ولی بعد از سرکوبی آشوبی سال 2015 حاجی حلیم و رنجش تاجیکستان از مهمانداری محیدین کبیری رهبری حزبی بعد این حادثه ها ممنوع شده این نهضت اسلامی در تهران تدریجا روابط دو کشور خیلی محدود شد. حالا کارشناسان تاجیک میگویند مقامداران در دوشنبه همان وقت مز از حکومت حسن روحانی رنجیدند و احتمال است که دوباره به مقام پرزیدنتی آمدن او را طرفدار باشند. با باور قاسم شاهی بیگ محمد کارشناس مسائل منطقه‌ای، دورنمای روابط تاجیکستان و ایران بیشتر به شخصیت یعنی نامزد اصلاح طلبان یا اصولگراها بستگی خواهد داشت. او روز 18 می گفت
در صورت انتخاب شدن آقای روحانی من فکر نمی کنم که در سیاست های بین المللی و منطقه‌ای ایران تغییر و تحول چشمگیری به میان بیاید و از جمله در رابطه با نگاه ایران نسبت به آسیای مرکزی و روابطی با تاجیکستان شرایط جاری احتمالاً کماکان ادامه پیدا خواهد کرد. اگر آقای رئیسی پیروز انتخابات فردا بشود، فکر می کنم که هم در سطح کلان و هم در سطح مناسبات منطقه‌ای و با کشورهایی که با ایران به صورت سنتی روابط تاریخی خوب و روابط امروزی مناسب داشتند، این همکاری ها ترمیم و بازسازی خواهد شد.
از دیدگاه سال 2017 ظاهراً دوران گرمترین روابط میان دو کشور به عهد پرزیدنتی محمود احمدی نژاد راست می‌آید. احمدی نژاد و پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان پیش از همه رابطه‌های خوبی دوستانه داشته، همراه با رهبری وقت افغانستان حمید کرزی در فکر تأسیس تلویزیون مشترک فارسی زبان بودند و با تجلیل نوروزهای بین‌المللی یکدیگر می‌رفتند. در زمان رهبری احمدی نژاد چند طرح بزرگ از جمله نقل استقلال در رغبه انزاب و نیروگاه سنگتوده دو بنیاد شد. ولی بعد از سال 2015 و دشمنانه صفت دادن پذیرش کبیری از طرف تهران، دوشنبه به طور یک جانبه نسبت به چند طرح و برنامه های عمل کننده ایران اقدام کرد. از جمله دفتر کمیته امداد همینی و دیگر سازمان های مربوط به جمهوری اسلامی بسته شده، صادر شدن ویزا برای شهروندان ایران در فرودگاه بیکار گردید. برای ورود برخی از انواع غذا از ایران به تاجیکستان نیز تحریم جاری و ورود مال ایرانی به کشور هم خیلی محدود شد. همینی فولادی استاد زبان انگلیسی که از سال 2009 در تاجیکستان درس می‌دهد گفت در سالهای اخیر در روابط ایران و تاجیکستان تا اندازه سردی احساس می‌شود، ولی به اعتقاد او این مشکل اصولی نبوده و امکان دارد از طریق گفتگو حل شود و افسود
به نظر میرسه که بعد از دولت آقای احمدی نژاد اتفاقاتی بین دو تا دولت ایران و تاجیکستان افتاده. در سطوح بالای دولتی شاید مسائلی هست بین دو دولت. اگر دو دولت با هم بیشتر گفتگو کنند، با هم بیشتر روابط بهتری داشته باشند، طبیعتاً مشکلات از بین میره.
اگرچه در ایران رئیس جمهور مقام بلندترین انتخابی است، ولی حرف نهایی را در کشور آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران میزند. در ایران 56 میلیون نفر حق رای دهی دارند. سال 2013 در انتخاباتی که حسن روحانی پیروز شد، 73% مردم در انتخابات شرکت کردند. در انتخابات امسال حضور رای دهندگان مهم است. اگر در انتخابات روز جمعه کسی پیروز نشود، دو رقیب اصلی در دور دوم در روز 26 می رقابت خواهند کرد. و
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
برای رعایت نکردن قانونی مسئولیت والدان و تنظیمی انعنه چند منصبداری تاجیک و خدمتچیان دولتی از مقامهایشان برکنار شدند. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر می‌دهم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 13 می در صحبت با مقامات فعالان ولایت ختلان در ناحیه دنقره این حرفا را به زبان آورد، اما از کسی مشخصه نام نگرفت. او فقط گفت الکی چند نفر سبکدوش کرده شد و تاکید می‌کنم که نظارت در این سمت من بعد نیز جدی می‌شود.
هرچند که این قانونا پیش از همه به خاطر حمایت منفعت های مردم و تأمین آسایش و آرامی جامعه قبول شدند، لیکن حالا هم زیادروی، اسرافکاری و زاهدپرستی و نمایشکاری خصوصا از جانب بعضی منصبداران، خدمتچیان دولتی، کارمندان مقامات حفظ حقوق، ساختارهای نظامی، صاحبکاران، اینچنین ویران کردن ترتیبات جمعیتی از طرف فرزندان و خویش و تبار نزدیک آنها زیاد به نظر می رسد. همچنین در دوره ذکر شده در شهر نایب ولایت دایر به ویران کردن طلبات قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند قریب 9,500 پرونده حقوق ویران کنی ماموری ترتیب داده شده است. 9,500 طلبه را به مکتب رفتن نگذاشت. این خرافات، این افرادگرایی، مثلا دخترکانی که باید تحصیل کنند.
از زمانی قبول قانون تنظیم انانه و جشن و مراسم های ملی 10 و از زمانی به اجرا درآمدن قانون مسئولیت والدان 6 سال گذشته است. سوال اصل اینجاست که چرا با گذشت 10 سال رعایت این قانون ها از طرف منصبداران و نزدیکانشان داغ شد؟ برخی از کارشناسان میگن که حکومت از این طریق میخواهد سخت گیریش در مسئله تنظیم و تربیت فرزندان را به نمایش گذارد و نشان دهد که طلب رعایت قانون تنها برای مردمی عادی نیست. از طرف دیگر خورشید عطاولا سردبیر نشریه فرج میگوید
وقتی که قانون درباره مسئولیت پدر و مادر قبول شد، در اول منصبداران چون هر یک چیزی که از جانب پرزیدنت پیشنهاد می شود یا امر یا فرمانی که قبول کرده می شود البته جدی سر آن کار می گیرند، اما با گذشت وقت وقتی که دیگر این مسئله به یک مسئله دوم درجه سوم درجه تبدیل یافت، آنها باز همون کاری که پیشتر میکردن، همون تویهای بدبدبه که میگذروندن ادامه دادن.
بعد از چند لحظه نشر این خبر در وبسایت رادیو آزادی نیز چندی از کاربران نوشتند که باید نامناسبی منصبداران برکنار شده آشکار شود تا جدی بودن این طلب ها معلوم گردد. رئیس جمهور تاجیکستان در صحبت روز شنبه اش با مقامات فعالان ختنان از ویران شدن ترتیبات جمعیتی از طرف فرزندان و خویش و تبار نزدیکان منصبداران تاجیک نیز نگرانی کرد. او در این باره در یک جلسه حکومت در روز 27 اپریل نیز تاکید کرد و گفته بود که برخی آنها با ماشین به دانشگاه رفته و قاعده حرکت در راه ها را ویران میکنند. رئیس جمهور هفته گذشته وزارت امور داخلی تاجیکستان در یک اقدام غیر مقرری نامی بیش از 300 دانشجو را نشر کرد که هنگام رانندگی قاعده های راه را رعایت نکردند و یا برای چنین قانون شکنی تنبیه گرفتند. در این فهرست نامناسبی کامل دانشجو جای تحصیلش را نوشته و گفتند که این دانشجو در 4 ماه گذشته با اتومبیل های شخصی به مکاتب عالی آمده و قاعده های حرکت در راه را ویران کردند، ولی برخی از دانشجویان گفتند که در این مرکز 4 ماه بیش از تری دانشجویان میان حال شکسته، پیوندان مقامداران باز هم عذاب خشک خواهند برآمد. آنها میگن دانشجو میان حال به اساساً برای آن با ماشین به دانشگاه می رود که بعد از ادای درس مسافرکشانی کرده برای روزگذرانی خود و خانواده پول کار کند.
شد شدم از نم بیازادم، شد 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 شدم از نم بیازادم. ای دوست دارم میگی بخندی، در بروی غم ببندی، دوست دارم میگی بخندی، ای در بروی غم ببندی. شاد شادم از غم بیازادم، شاد 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 شادم از غم بیازادم. ای دوست دارم میگی بخندی، در بروی غم ببندی، دوست دارم میگی بخندی، ای در بروی غم ببندی. یارت منم، یاری وفادارت منم، بنده غلامت می شوم، اسیر من آمد می شوم، اسیر بنا می چین چینت، وفادارم عرق شین همه. بیا بچه گل می چینم، گلاب سنبول می چینم، وصلایش خوب است، زوفی چیلو چارش خوب است. گلا بردن به حرم بر، گلا بردن به چمن،
گلا بردن به حرم بر، گلا بردن به چمن.
ای آسیا خالص کی بر رخسار جانان من است،
گلا بردن به حرم بر، گلا بردن به چمن.
خنجر نیشگانی و پیوسته بر جان من است، شانی من است، ای گل بردن به حرم بر، گل بردن به چمن، گل بردن به حرم بر، گل بردن به چمن، ای گل بردن به حرم بر، گل بردن به چمن، گل بردن به حرم بر، گل بردن به چمن. رفتار دست چشمای خمارت مست، به تو میگم دل بر جان و لب خریدار دست. سری تو رفتار دست چشمای خمارت مست، به تو میگم دل بر جان و لب خریدار دست. شیری
و رفتارت از چشمای خمارت مست با تو میگم دل بر جان و لب خریدارت است سری و رفتارت از چشمای خمارت مست با تو میگم دل بر جان و لب خریدارت است
شنیدن کی بود مانند دیدن یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
بازی‌های چهارمی همبستگی اسلامی در شهر باکو 22 می‌می به انجام می‌رسند. همه دسته‌های شرکت کننده دوره هشتگ نهایی جام فوتبال تاجیکستان معلوم شدند. 21 می‌می در تاجیکستان روز دوی ملی دایر می‌گردد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرسالله لطیف گزارش میدهم. در بازی‌های چهارمی همبستگی اسلامی که در پایتخت آذربایجان شهری باکو جریان دارند، بیش از 3000 ورزشکار از 54 کشور سبقت میکنند. ورزشکاران تاجیک از روی 5 نمود والیبال، جودو، تیراندازی، تایکواندو، WTF و وزنه‌برداری رقابت کردند، به ناکامی دچار شده از مدال‌ها بی‌نصیب ماندند. ورزشکاران تاجیک باز در دو نمود گوشتی آزاد و ورزش‌های زورخانه‌ای رقابت میکنند. پهلوانی معروف تاجیک بهادر قادیرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما به مدال به وطن برنگردیم، پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم. اردوی زمین درینه ما همین بود.
در بازی های چهارمی همبستگی اسلامی از روی جنبستی هفت روزی مسابقات در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ترکیه با کسب 155 مدال در جای اول است. منتخب آذربایجان با کسب 116 مدال در جای دوم و منتخب ایران با کسب 67 مدال در جای سوم قرار دارند. خبر دیگر، پس از نتیجه گیری بازی های جوابی مرحله پیشکی جام فوتبال تاجیکستان، دسته های روشنی کلاب، هلبوکی واسه، سامانی دنغره، زرفشانی پنجکنت، وحدت و اسخطه خوجند به دور هشتگ نهایی راه یافتند. هشت دسته لیگ عالی برای جام تاجیکستان از دور هشتگ نهایی همراه می شوند. بازی های اولی هشتگ نهایی جام تاجیکستان روزهای 27 و 28 می، بازی های جوابی باشند روزهای 1 و 2 ایون برپا می گردند. و خبری آخرین، روز دوی ملی در تاجیکستان 21 می دایر می شود. دوی ملی در دایره چهارابینی ها بخشیده به روز جوانان در همه شهر و نواحی جمهوری در یک وقت ساعت 9 صبح آغاز می یابد. در پایگاه افراد سن و سال و کسب و کار مختلف شرکت کرده با خواهش خود به مسافه های 3، 5 و 10 کیلومتر می دوند. دوی ملی در شهر دوشنبه از محله چارباغ شروع شده در نوروزگاه پایتخت به انجام می رسد.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و امروز مهمان آزادی نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده است که رمان سیندروم استکهلمش تازه به زبان روسی نشر شد. سیندروم استکهلم در اصل ترجمه روسی نویلی هم نام شاهزاده است که دو سال پیش به زبان تاجیکی چاپ شده بود. این اثری ترجمه حالی است و از یک صحیفه بسیار دردناک زندگی نویسنده قصه میکند که درد آبستن را کشیده در نهایت ناامید میشود. شاهزاده نظرزاده یکی از نویسندگان پرکار تاجیک است که بیشتر سری مسائل زنی تاجیک و سنت ها و چالش های ذهنی یک انسان زمانوی اندیشه میکند.
شاهزاده نظرزاده 41 سال داشته زاده شهری سمرقند نویسنده و ژورنالیستی مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند تحصیل در لندن در آمستردام مقیم شد و در رادیوی زمانه کار میکند. مؤلف رمان های سندروم استکهلم، زمین مادران و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیون روح و دیگر ها میباشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقع زن در آیله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
صحبت ما با شاهزاده نظرزاده از برداشتهایش از رونمایی کتاب های در جشنواره کتاب بدون سانسور در آمستردام در میانه های ماه می شروع می شود.
جشنواره کتاب بدون سانسور همزمان با جشنواره کتاب تهران برگزار میشه. این دومین سال هست در اروپا. و استقبال بسیار بسیار خوبی شد از رمان ریگستان سندروم استاکون و همینطور ماه سمرقند دفتر شعری مهدی جامی که اونجا من رونمایی کردم و پاره های رو از اون خوندم، هم در شهر آمستردام و هم در شهر روتردام. احساس کردم که خواننده های فارسی زبان مقیم اروپا که از تمام شهرهای اروپایی آمده بودن هم تشنگی عجیب به جهان تاجیکی دارن. خیلی خیلی برایشون جالب هست که قصه هایی که در رمان های من خواندن، سوال هایی که برایشون پیش آمده، بحث رو بسیار گرم کرده بود و من احساس کردم که بیشتر باید با این مخاطب ها بنشینم و بیشتر صحبت کنم از آن سوی دیوارهای شوروی که به هر حال بین ما جدایی هایی گسترده ای رو آورده.
شاهزاده در سندروم استکهلم قصه و یا سرگذشتی خیلی سخت رو که داشتید خیلی لوچ و بی‌پرده گفتید، شروع از صحنه عشق با همسر تا درک واقعیت این که اولین فرزند رو از دست دادید. این یک درد شما بود از فاجعه که پشت سر کردید، اقرار اشتباهی خود، توبه از اون تفکری که پایبند آن بودید و گویا پاسخش رو دادید، و یا این یک صرف کاری نویسندگی بود؟
در دوره های نویسندگی که من در خارج از وطن در اروپا دریافت کردم، بارها شنیدم که میگفتند نویسنده اون است که باید درد داشته باشد. و همونطور که میدونید من وقتی در سمرقند بودم شعر میگفتم، داستان های کوتاه، حکایه های کوتاه هم می نوشتم، اما هیچ وقت فکر نمی کردم که ممکن است من روز بشینم و رمان نویسم و اون هم از تجربیاتی که خودم داشتم و همینطور مادرانی که من مشاهده کردم. این رمان درست است که از زندگانی من برگرفته شده است و یک نویشتن درمانی بود. در اروپا اصطلاحی هست در بین متخصصان روانشناس و روانکاو که نوشتن را به عنوان یکی از راه های درمان به کار میبرند. از طریق نوشتن آدم، انسان و به خصوص به ویژه نویسنده میتواند جهان خودش را و همینطور ناخودآگاه جمعی خودش را کشف کند. ما بسیاری از رفتارهای ما ناخودآگاه هست، این کارهای را انجام میدیم و نمیفهمیم که برای چی ما این کار را کردیم یا گفتیم یا نوشتیم. سندروم استکهلم دقیقا همزمان با 30 سالگی من شروع شده. من این رمان را در 30 سالگی نوشتم، زمانی که بارداری بسیار پر تردید و سوالی داشتم که باید این فرزند رو میخواستم و نمیخواستم، و وقتی این فرزند تصمیم میگیرد که نماند، اون وقت باز سوالهای عمیق‌تری برای من پیش اومده که چرا این چنین اتفاقهایی میافتد. حالا که از این رویداد حدود 7 سالی میگذرد، من فکر میکنم که این اولین زینه ای من بوده در نوشتن. نیاز عمیقی که این کتاب در من به وجود آورده تا حال ادامه دارد. من فکر میکنم که بهانه‌ای بوده برای اینکه من نزدم شعر و عرصه نثر نوشتن بیایم و تا حال حس خوبی دارم و فکر میکنم که من باید بنویسم و رمان بنویسم و فکر میکنم که نویسندگی اون کاری هست که به هر حال من برای آن ساخته شدم.
زمانی که فروغ فرخزاد 50 و 60 سال پیش از عشقش بپرده گفت، انقلاب در شعر فارسی، در شعر زن برپا کرد. این کار شما رو هم من یک انقلاب در ادبیات تاجیک میبینم، به خصوص در اوج بحث و حساسیت های مذهبی که جامعه های مثل تاجیکستان پشت سر میکنند. این شیوه بیان رو ایجاد کردن از سوی آسان و هدفمند میگویند، به خصوص برای ادبیات سنتی، ولی از سوی دیگر واقعا هم این گونه گفتن قصه با اسم های واقعی و جزئیات خیلی طبیعی برای یک زن کار سهل نیست به نظر من.
درست است. من خیلی تشکر میکنم از واژه انقلابی که به کار بردید. من احساس میکردم که جای چنین یک کار در ادبیات تاجیک خالی است و همچنان خالی هست. ما باید بیشتر در این زمینه کار کنیم که از قصه های ماندگار و از رویدادهای عادی و درونی به خصوص زنها و دختران تاجیک باید به وجود بیاریم. احساس میکنم که صحبت کردن از طبیعی ترین رویدادها برای ما همچنان تابو باقی مانده است. من سندروم استاکان رو برای خودم انقلاب میدانم که باز کردن در دل خودم و همسرم و روزگارم برای مخاطب کار آسانی نبوده. درست است. ولی یک نفر باید این کار رو میکرد که برای بقیه هم یک امیدی شود که شدنی هست. ما معمولا از پیامدی کاری میترسیم، ولی وقتی پیامدی کار به خصوص برای من مثبت بوده، امید دارم که بقیه هم تشویق شوند که رو راست بنویسند. ما میگیم که چرا خواننده های ما نمیخوانند، تاجیکان کتاب نمیخوانند، ولی من از تجربه خودم میگم که تاجیکان کتاب میخوانند. اگر کتابی را بنویسیم که از درد اونها گفته باشد، از درد واقعی اونها گفته باشد و خیال و رمانتیسم خالی و بی اساسی نباشد. ادبیات مهمترین عرصه است که ما حالا داریم، از آن استفاده کنیم، جوانان خودمون رو دوباره برگردونیم به خودشناسیشون، به اعتماد به نفسشون بیافزاییم و به اونها کمک کنیم که راه‌های دیگری رو بر پیش خود انتخاب کنن و کمتر ما حداقل ببینیم که به ارتش داعش بپیوندن. من فکر میکنم که آشکار بیانی هست و آزادی بیان هست که این کمک عظیم را به نسل آینده میکند که انتخابهای درست بکنند. من خیلی خوشحال هستم که سندروم استکهلم رو نوشتم. فکر میکنم اگر سندروم استکهلم رو نمی نوشتم، اگر اون جسارت رو برای خودم پیش خودم نشان نمیدادم، زمین مادران رو هم نمیتونستم بنویسم، ریگستان رو هم نمیتونستم بنویسم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت ما نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده است. شهزاده، مفهومی سندروم استکهلم از نظر شما اون مفکوره است که یک زن تاجیک در جامعه سنتی تاجیکی دارد. شما خود را هم گرفتار این سندروم مینامید، یعنی این همان مشکل است که با پیشرفت و استقلال ذهنی زن تاجیک مانع می شود؟
ببینید، همه زنها قوی نیستند، همه زنها مردی را در کنار خودشان ندارند که در فرزندداری، در تربیت بچه ها کمک کند. در نتیجه این بار عظیم میمونه بر دوش زنها، مادرها، و این باعث میشود که آنها فعالیت های اجتماعی خودشان را کنار میگذارند. اما مردهایی را هم داریم که کمک میکنند و در واقع تربیت فرزند را کاری یک نفر نمیدونند، کار دو نفره میدونند. و در این نوع فضا هست که زن میتواند هم مادر باشد و هم فعالیت های اجتماعیش را ادامه دهد، رشد پیدا کند و به رتبه های بالاتری برسد. اما وقتی این پشتیبانی نیست، زنها به خصوص در جامعه های ایران، در خاورمیانه، در بعضی از شهرهای مرکزی عربی، حتی زنهای پیشرفته، زنهای روشنفکر دیگر نمیخواند فرزند داشتن، به خاطر اینکه احساس میکنند که این بار میشود و فرزند چیزی هست که ما میدونیم باید پرستید، باید تمام در خدمت فرزند بود و تمام در خدمت فرد دیگری بودن گذشت از خود هست. گذشت از خود رو همه مادرها اگر انجام دهند، پس ما همچنان در اون حلقه باقی میمونیم که زنهای ما روشنفکر نمیتوانند باشند. وقتی کمتری خواهند داشت برای مطالعه، برای رشد شخصیشان. این چیزها بود که منو نگران کرده بود که آیا من هم اگر یک مادری تاجیک باشم، اون وقت آیا ما نویسنده زنی خواهیم داشت؟ برای من این بسیار سوال مهمی بود. من احساس میکنم که تاجیک ها باید یک نویسنده زن، 10 نویسنده زن، 100 نویسنده زن داشته باشن که بی پرده نویسن و کمک گسترده از اطرافیان خودشون داشته باشن که بتونن وقت بگذارن و بنویسن. در نوشتن است که زبان ما تقویت پیدا میکنه، در نوشتن است که فرهنگ ما رشد پیدا میکنه، در نوشتن است که ما خودمون رو بیان میکنیم. ما وقتی نمیتونیم خودمون رو بیان کنیم، چطور از نسل آینده انتظار داریم که انتخاب درست کنند؟ این سوال‌های عمیق و مهم بود که من در سندروم استکهلم مطرح کردم. و سندروم استکهلم اسم بیماری هست که وقتی مظلوم عاشق ظالم می شود. من عنوان استعاره و سمبولیک این بیماری را مقایسه کردم به عشقی که مادر به فرزند دارد و فرزند است که در واقع صد پیشرفت مادر هست به عنوان یک زن. این سوال‌ها رو من فکر می‌کنم که پیش خودم حل کردم. هیچ حسرتی ندارم که فرزند ندارم. احساس می‌کنم که نوشته‌های من فرزندهای من هستند و فرزندان دیگران رو می‌تواند کمی هم باشد تربیت کند و به راه راست هدایت کند.
بله. دنیا با امید از شاهزاده. سوال آخر دارم، فکر میکنید اثرهای شما تا امروز چیزی را دیگر کرده توانستند و یا یعنی شما به هدفتان رسیدید؟
من از زمانی که سندروم استکهلم نوشتم 10 سال میگذرد. 10 سال است که به کار نویسندگی شروع کردم و در این 10 سال کوتاه برای یک نویسنده‌ای که تازه 40 ساله هست، من فکر میکنم که موفقیت‌های بسیاری داشتم. یکی از این دلیل که در ایجاد کردن پول بین فارسی زبان‌ها، در مطرح کردن زبان فارسی آینده و مطرح کردن اینکه زبان فارسی که ما تاجیک‌ها یا دوستان فارسی زبان در افغانستان یا دوستان ایرانی در ایران به کار می‌برند، هیچ کدام کامل نیست. زبان هر روز و همیشه در حال پیشرفت هست و ما به خصوص نویسندگان و شاعران و متفکران فارسی زبان باید به اون سمت برویم و بنویسیم که زبان فارسی آینده رو به وجود بیاریم، یعنی زبان فارسی که برای همه ما آشنا باشد و هیچ کدام از امکانات لهجه‌ای و محلی ما رو که ما در زبان به کار می‌بریم از بین نبره. همه اینها رو ما باید به کار ببریم و ادبیات عرصه بسیار بسیار مناسبی برای این کار است. در این عرصه من فکر می‌کنم که بسیار موفق بودم. ابراز نظرهایی که من از مهمترین نویسنده‌های ایران دریافت کردم، از مهمترین نویسندگان افغانستان دریافت کردم، احساس کردم که من پشتبان‌های قوی دارم و تنها نیستم و بخشی اینکه من موفق شدم یا کارهای من خوانده شده، یکی هم به همین دلیل بوده که خوانندگانی من تنها تاجیک ها نیستن، افغانستانی ها هم هستن، ایرانی ها هم هستن. من امید دارم که این شروعی کار هست و نویسندگانی مثل من حتما به وجود خواهند آمد که به زبان محلی خودشان نه بلکه به زبان فارسی گسترده تری خواهند نوشت که در آن تجربه های رودکی، فردوسی، فروغ فرخزاد، سمین بهبهانی و بسیار بسیاری از نویسندگان جوانی که ما داریم، لهجه های خوبی که ما داریم، همه اینها رو ما بتوانیم بدون ترس و بدون خودسانسوری به کار ببریم.
تشکر زیاد. واقعا هم خیلی خوشحال شدیم از صحبت شما. من با شما موفقیت زیاد آرزو میکنم و حتما مشورت میدهم که کتاب های این نویسنده خیلی پرکار و هنرمند تاجیک، شاهزاده نظرزاده رو حتما مطالعه کنید.
ممنون از شما. موفق باشید.